بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس 25 فروردین ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب بحث در فقه و تربیه رسید به بحث تعلیم. گفتیم در تربیت روحی یکی از اقدامات مهمی که والدین انجام میدن نسبت به فرزندشون بحث تعلیم هست. تعلیم جزء اقدامات مهم تربیتی هست و بخشی از عمل تربیت مرهون تعلیم، چون ما تعلیم را هم جزء تربیت از اول تعریف کردیم. گفتیم همه اقداماتی که در جهت رشد یک متربی انجام میشه اسم اینا رو میذاریم تربیت. یکیش هم گفتیم تعلیمه. این که تعلیم رو بعضی ها جدا کردن میگن تعلیم و تربیت، اگر برای تأکید برش باشه خب طوری نیست، و اما اگر بخوان قسیم تربیت بتونن ظاهرا درست نیست. این تعلیم دامنه گسترده‌ای داره، هم اموری رو میگیره که یعنی به اعتبار ما یعلم، هم اموری رو میگیره که مربوط به رشد جسمی فرزند هست. مثل این که یادش بدیم غذا بخونه بخوره، یادش بدیم لباس بپوشه، یادش بدیم حرف بزنه، یادش بدیم راه بره، که اینا بالاخره چیزاییست که برای سلامتی جسمش و تندرستی و رشد جسمیش هم لازم و هم مربوط به تربیت روحی و معنوی میشه. مثل این که مسائل دینیشو میخوام یادش بدیم، آداب اجتماعی رو میخوام یادش بدیم. و ادب و احترام مثلا به دیگران رو میخوام یادش بدیم. اینها از این حیث هم یک بعد تربیت روحانی و معنوی پیدا میکنه. منتها خود علم چون سنخش جزء امور معنوی هست، ولو علمی که مربوط به سلامتی جسمی است، مثل غذا خوردن یادش بدیم که مثلا غذا بد نخوره، درسته درسته غذا رو قورت نده که براش ضرر داشته باشه یا گلوشو بگیره خدا نکرده خفه بشه، هم برای جسمیش این تعلیم مؤثره هم برای جنبه معنویش. ولی خود علم آموزی خودش یک نوع کماله و مربوط به روح میشه. علم خودش جز کمال معنویه. از این جهت ما تعلیم رو آوردیم تو بخش تربیت معنوی و روحی، اینجا مطرحش کردیم. و اینجا هم میخوام عام بحث کنیم، یعنی بحث ما فقط تعلیم امور مربوط به دین و اخلاق و مسائل معنوی نیست، حتی اموری که مربوط به سلامتی جسمی کودک میشه اینا را هم مطرح میکنیم، چه مربوط به امور دنیوی باشه مثل همین نحوه حرف زدن، راه رفتن، غذا خوردن، خط نوشتن، قرائت خوندن، نوشتن، علم تاریخ و جغرافیا و ریاضیات و حساب و این چیزا رو یادش دادن، که اینا مربوط به همین حال زندگیه دنیویش میشه، چه مربوط به امور اخروی و ملکوتی و الهی باشه، مثل یاد دادن مسائل شرعی، اصول دین، فروع دین و اخلاقیات امثال اینها. همه اینها رو میخوایم در این بحث تعلیم مطرح بکنیم. خواه اینا از اموری باشه که یک علم خاصی هست که ما به یک فرزند یاد میدیم، مثل اینکه یک اطلاعاتی را در مورد علوم تجربی یا علوم شرعی مثل احکام شرعیه که مثلا فلان چیز حرام خوردنش، فلان چیز حلاله، چه این مجموعه اطلاعات رو بخوام در مورد فرزند و در اختیار او قرار بدیم، چه مربوط به مهارت ها بشه، چون مهارت ها هم جزء تعلیم مطرحش میکنن، ولو اینکه صرف یک آموزش تئوری نیست. اینجور نیست که شما وقتی میخواید مثلا نوشتن یاد فرزند بدید بگید آقا مثلا اگر میخواید بچه بنویسی اینا حروف الف باس، اینا هم صداهاشه، اینا رو اینجوری ترکیب بکن، این میشه نوشتن. یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه براش توضیح بدی و بعد بگی خب تا دیگه بار بنویس. اینجوری نیست. این یک مهارت آموزیست، یعنی نوشتن یه مهارته. نوشتن یاد دادن این یک مهارت آموزیست. مهارت یه فن خاصیست که نیاز به ممارست داره، به تمرین داره، باید روزها روزها، هفته ها، ماها طول بکشه، کلمه به کلمه، حرف حرف یاد بدید، هی بگید بگید بگید، بنویسه، خطا بکنه، خطا، آزمون آزمون خطا، تا بالاخره کم کم این نوشتن رو طریق فران طول یک سال کمتر بیشتر این نوشتن رو یاد بگیره. خب اینا هم جزء تعلیم میشه. پس تعلیم هم از این است که شما یک سری قضایا و گزاره های از یک علمی رو منتقل به ذهن شخص بکنید، چه این که یک فن و مهارتی رو به او آموزش بدید که این نیاز به تمرین و ممارست داره. همه اینا داخل میشه در عنوان تعلیم. در رابطه با تعلیم یک اختلافی است، حالا اینا بحثای مفهومی است، حالا دارم میکنم تا برسیم به بحثای بعدی. یه اختلافی است مطرح شده که سلام علیکم، آیا تعلیم اون تأثیری است که ما بر ذهن اون متعلم میگذاریم که او را از حالت جهل خارج میکنیم و به حالت علم میرسانیم؟ یک تصوری در ذهن مخاطب ایجاد میکنیم، یک تصدیقی در ذهن شخص ایجاد میکنیم، جهل او را تبدیل به علم میکنیم. این از تعلیم؟ یا اینکه نه، تعلیم یعنی شما یک اقداماتی انجام میدهید که ذهن مخاطب آماده میشود برای اینکه خودش فعلی به نام تصور یا تصدیق انجام بده. یعنی تصور و تصدیق را شما ایجاد نمیکنید در ذهن او، شما میاید یک مقدماتی میچینید، مطالبی رو عرضه می کنید، ذهن اون متعلم رو آماده می کنید، او خودش با یک فعالیت ذهنی از جهل بیرون میاد و به علم می رسه. ربما هم البته ممکنه نرسه، حالا یا به دلیل اینکه شما خوب مقدمات رو نچیدید، یا به جهت اینکه او ذهنش کن ذهن قاصره، میگید بابا من 10 بار براش گفتم یاد نمیگه. آیا اینجا تعلیم اتفاق افتاده یا نه؟ خب یه بحثیست بین این آیان علمایی که حالا نمیدونم تو روانشناسی چیه خلاصه بحث میکنن که آیا تعلیم چیه حقیقت. از نظر عرفی اگر بخوایم به مسئله نگاه کنیم، یعنی واژه تعلیم رو بخوایم بهش نگاه بکنیم، غیر از بحث‌های فلسفی و تحلیلی که مطرح بخوایم بکنیم، عنوان تعلیم همون اولیه، یعنی جایی که شما کاری میکنید که اون طرف از اون جهل در بیاد به این برسه، به این میگن تعلیم. علمه او یعنی که او رو از جهل خارجش کرد، عالمش کرد نسبت به یک قضیه. اگر خودتون رو بکشید یک سال اما او چیزی یاد بگیره، میگن لم، هم میگن لم یتعلم، هم میگه لم یعلم، ها چیزی یادش نداد، موفق نشد به تعلیم، به تعلیم او موفق نشد. از حیث مفهومی ظاهرا اینجوری است. بله بله بله، لغویش هم همینه. بله، اینجا یه بحثی فلسفی حالا میشه مطرح کرد که آیا دقیقاً اون عمل تعلیم کار شما بود با دقت فلسفی، یا کار نفس او بود، یعنی نفس او این فعالیت رو انجام داد، شما معد بودید، فاعل معد بودید، اما فاعل مؤثر او در حقیقت نفس خود اون متعلم است. این دیگه یه بحث فلسفی میشه دیگه. تعلیم در جایی که علم در متعلم حاصل نشه سد نمی کنه، حتما باید علم حاصل بشه، اما اون جایی که علم حاصل میشه، اون فاعل شما هستی یا نفس اوست؟ شما صرفا معدی. حالا ممکنه اینجا تو بحث فلسفی کسی بگه که نه، فاعل در همیشه اون نفس اوست، ما صرفا معدی، اون نفسه که واسطه در افاضه علم هست، که البته اونم خودش علت نهایی نیست، علت واسطه است دیگه، از اون فوائل بالاتر افاضه میشه، اونم واسطه است. اینا دیگه بحثای فلسفیه، تحلیلای فلسفی، اینا دیگه رفتای بحث ما نداره. از نظر عرفی و از نظر لغوی، حالا که میگیم عرفی یعنی مفهوم کلمه، مفهوم تعلیم جای صادقه که تعلم هم اینا متضاعفه، نه مثل کسر و انکسار، هم وقتی میگیم کسره که انکسار هم اتفاق بیاد، ولی شما یه چکشی برده بزن توی شیشه نشکن، ولی شیشه هیچ چیش نشد. اگه لم ینکسر، کسرم صد نمی کنه، میگن میخواست بشکنه، نمیگن شکست. اینجا هم میتونه اگر او یاد نگیره، علمه صد نمی کنه، نه تعلمه صد میکنه، نه علمه صد. حقوق اون یه بحثای دیگه است، حالا مفهومی شکل اون مطلب دیگه است، اون مسئله به دیگه است بابا، نه اون کار به عرفی نداره. هیچ چی حقوقش باید بهش بدیم، چون او ما اجیرش نکردیم بر علم یاد گرفتن او، او قرازه و داعی ماست، او اجیر شده بیاد این سر کلاس تدریسشو بکنه و بره، هر که یاد گرفت گرفت، که نگرفت نگرفت. تعلیم یعنی به اعتبار نوع مواردشه، و الا میگن به این بچه خرفتم امسال چیزی یاد داد، میگه نه هیچی به این یاد نداد، خودش هم میگه من هیچی نتونستم یاد این بدم امسال، و اما حقوقش هم میگره، چون او حقوق گرفته بیاد نارو پا تابلو بنویسه و بره، و او نگرفته که حتما او یاد بگیره، که چه میدونم یاد میگیره یا نمی، چه میدونم تو کلاس کیا یاد میگیرن کیا یاد نمیگیرن، اون نمیشه استشهاد کرد بری. نه، عرفاً جایی که تعلم صدق نکنه، تعلیم هم صدق نمیکنه. منتها ما اینجا دائر مدار کلمه صدق کلمه تعلیم نیستی. ادله‌ای که در باب تعلیم حالا می‌خوایم مطرح کنیم که مثلا پدر و مادر آیا وظیفه‌اش تعلیم هست یا نه، چه تعلیم احکام، چه تعلیم غیر احکام، چه عقاید، چه مسائل غیر دینی، حتی وجوباً یا استحباباً یا حتی کراهتاً یا حتی حرمتاً، چون تعلیم جاهای حرام مثل تعلیم سر، ادله‌ای که احکام تعلیم رو بیان میکنه ما اون ادله رو باید بررسی کنیم ببینیم اونا مفاد چیه. اگر مثلا تعلیم یه جایی واجب شد، باید ببینیم اونی که واجب است این است که پدر و مادر یه کاری بکنن که علم در نفس او ایجاد بشه، حتما، به طوری که اگر چنانچه علم حاصل نشه در نفس او و امکان حصول علم نباشه اصلا تکلیف نداره. یا اینکه نه، اونی که تکلیف پدر و مادر هست اینه که بیان اون مقدمات حصول علم رو ایجاد بکنن، خواه علم در نفس او حاصل بشه خواه نشه، این تابع ادله است. بله، به نظر میرسد اونجایی که ما بدانیم که اگر ما تعلیم هم بدهیم علم حاصل نمیشه، خب اونجا رو میشه بگیم از عدل، این مقدار رو میشه بگیم خب اینجا شاره بخواد تکلیف بکنه به چنین تعلیمی خب فایده نداره، لغبه، چه فایده داره؟ من وقتی میدونم یاد نمیگیره من بیام بشینم هی براش سقرا و کبرا بشینم که چی بشه؟ اینجا رو میشه بگیم عدله اینا نمیگیره. البته عدله وجوب و استحباب و حالا عدله حرمت گاهی جا ممکنه بگیم همینم حرام، حتی بدونی هم تعالی همین، اون بحث دیگری است، احتمالش فعلا بدون میره، حالا بعد باید عدله رو برسیم. ولی عدله وجوب و استحباب خب معلومه این فرض نمیگیره، این کار لغویه دیگه. و اما اونجایی که احتمال تعلم رو میدیم، ما اگر الان مطلب رو بچه‌مون بگیم ممکنه یاد بگیره، ممکنه هم یاد نگیره، چون که احتمال تعلم رو میدیم، اونجا جا داره ببینیم ادله شامل این میشه یا نمیشه. ممکنه اطلاق دلیل بگه جایی هم که احتمال تعلم داده میشه شما باید تعلیم کنی، یعنی چه؟ یعنی باید مقدمات را ایجاد کنی. تعلیم اینجا به معنی یعنی ایجاد مقدمات، اینجا باید یعنی تعلیم به اون معنای دوم. اینجا ممکنه ادله بگن باید شما مقدمات رو مهیا بکنی، شبیه این که تو امر به معروف و نهی از منکر میگن، میگن اگه میدونی تأثیر نداره خب نگو، بیکار بیخود. البته اونم یه جایی برای باز یه جهات عنوان دیگری ممکنه لازم باشه، مثلا تایید گناه نشه و اینا، اون جهت دیگری داره. ولی اگر احتمال تأثیر نمیده میگن امر به معروف و نهی از منکر ساقطه دیگه، میدونی. اما اگر احتمال تأثیر رو میدی باید بگی. در تعلیم هم ممکنه ما بر از حس ادله، کار به عنوان تعلیم نداریم صد میکنه یا نه، ولی از ادله استفاده کنیم که وظیفه پدر و مادر این است که مقدمات حصول علم را برای فرزند مهیا کنند در جایی که احتمال میدن که این مقدمات به نتیجه برسه. اینو ممکنه شارع واجب بکنه. لذا در بررسی ادله باید حواسمون به این نکته باشه، فقط نچسبیم کلمه تعلیم و ببینیم مفهوم تعلیم، چون ادله ما اینطور نیست که همش عنوان تعلیم توش آمده باشه که آقا علمو مثلا العقائد، علمو الاحکام، با لسانهای مختلف با تعابیر مختلف تو روایات ترغیب کردن به تعلیم. باید ببینیم حواسمون جمع باشه که مفاد ادله چیه، آیا این تعلیم به معنای دوم که یعنی تهیه مقدمات، آماده سازی مقدمات، این رو هم شارع ما رو تکلیف کرده بهش یا نکرده. پس فعلا دامنه بحث تعلیم رو عام تعریف میکنیم، میگیم مقصود ما از تعلیم خصوص اون معنای اول نیست که حتما کاری بکنیم که علم در او ایجاد بشه، عام است. از این و ایجاد مقدمات در جایی که احتمال میدیم منتج به حصول علم باشه. مشکوک میشه دیگه، طبق معنای اول تعلیم هم مشکوک میشه. اگه حصول علم مشکوک شد، صدق عنوان تعلیم هم مشکوک میشه، چون مثل کسر و انکسار هم دیگه، متضایفین هم دیگه اینها. اگر تعلم مشکوک شد، تعلیم هم مشکوک میشه، که من نمیدونم این کاری که دارم میکنم تعلیمه یا تعلیم. این یک نکته بود باز راجع به بحث مفهومی. فل جمله درست، فل جمله درسته. اما
این مورد ما
چرا عرض کردم دیگه، البته در اون جایی که احتمال تأثیر رو بدیم دیگه، در جایی که احتمال تأثیر میدیم شاید همینجور باشه. به قول شما شعاره گفته تو چی کار داری علم حاصل، تو کار خودتو بکن، تو مقدمات تهیه بکن دیگه، بقیهش با او. ممکنه شعاره اینجور بگه، لذا باید ادله رو که بررسی میکنیم ببینیم مفاد ادله چیه. یعنی میدونیم هیچ تعلمی حاصل نمیشه. شما اینجور میخواد بفهم چه اثری دیگه مثلا در تعلیم، چه اثری دیگه عنوان دیگه‌ای باید منطبق بشه. بله الان به نظر میرسه که عنوان بچه دیگه ای نداره، کار لغو و بیفایده ایست اگر یه عنوان ثانوی پیدا بشه، مثل ترویج مثلا شریعت بشه، گفتگو خودش همین یه نوع ترویجه، یه عنوان ثانوی منطبق. بله فی نفسهی. بله چی فرمودید؟ ادله رو عرض نمی کنم، میگم موضوع بحث رو هم میگیریم. ما که الان ادله رو هم ندیدیم، ما میگیم، ما الان میگیم بحثمون در تعلیم است، تعلیم و دامنش و تعریفش رو هم میگیریم، بعد ادله رو بررسی میکنیم همچی تعلیمی حکمش از ادله استفاده میشه یا نمیشه. از اول زیغ نمی کنیم دایره رو. چرا هر جا لفظ خصوص لفظ تعلیم باشه با صرف نظر از قرائن جانبی، اگر گفت علمو سبیانکم مثلا از صلات، میگیم ظاهر این تعبیر، ظاهر اولیش اینه که یعنی یه کاری بکنید که او عالم به صلات بشه. معنای اول، معنای اول، ظاهرش معنای اولیه خود لفظ علمو، منتها با کمک قرائن یا جای دیگه که ممکنه اصلا عنوان علمو نیامده، از ادله استفاده کنیم مفهوم دوم رو، معنای دوم رو. لذا موضوع بحث رو از اول اعم تعریف میکنیم. خب این نکته دیگه که باقی میمونه راجع به بحثای مفهومی عنوان تعلیم، فرق بین علم و معرفت هست. این واژه علم و معرفت خیلی در کلمات، در تعابیر عرض کنم که کتاب و سنت و کلمات علما خیلی به کار رفته. گاهی تعبیر علم میشه، گاهی تعبیر معرفت. در مورد فرق این به عنوان به مناسبت واژه تعلیم که اون برش هم میشه تعریف، یه تعلیم داریم یه تعریف داریم، تعریف نه به معنی اصطلاحی یا اون جمله‌ای که میخواد یه چیز رو تو تعریف، یعنی شناسندن. عرفهو، عرفهو با علمهو چه فرق میکنه؟ خب این برمیگرده به فرق ماده علم و ماده معرفت. تو کلمات لغوی این دو تا فارق بین اینها مطرح شده، اون که حالا مقداری که من دیدم و مطرح شده فحص کردم. بعضی ها گفتن که مثل راغب گفته که معرفت یک علم خاصی است که خصوصیتش اینه که علمی است که از طریق تفکر و تدبر در آثار یک شیء به دست میاد. اگر شما علم به شیء پیدا کردید، از طریق بررسی اثر اون شیء، به این میگن معرفت. ولی علم عامه. اگر شما با نفس یک شیء هم مواجه شدید و به خاطر مواجهه مستقیم با اون شیء او را درک کردید، به این علم میگن، ولی معرفت نمیگن. اگر از طریق اثر شیء به اون شیء رسید، به این معرفت گفته میشه، علمم گفته میشه. مثل این که علم ما به وجود خداوند متعال معمولا از این طریق دیگه، این علمایی که ماها داریم، حالا اونایی که به مراتب عالی عرفان و شهود میرسن اون یه بحث دیگریست، ممکنه علمشون اینجوری نباشه، ولی امثال ماها اینطوریم دیگه. ما از این عالم، از نشانهایی که خداوند متعال در این عالم داره، از این نشانها پی به وجود خدا میبریم، لذا این علم ما میشه معرفت نسبت به خداوند بود. ولی علم خدا به ماها معرفت نیست. خدا که علم ما داره، تو نیست که ما از آثار ما پی به وجود ما برده باشه. لذا در مورد انسان میگه عرف الله من عرف نفسه فقط عرف ربه، اما در مورد خدا نداریم که خدا رو هیچ جده بهش نمیگن عارف. خدا عارف نیست، توی هیچ تعبیری نه در قرآن نه در روایات هم نداریم یا عارف. مثلا به خدا کسی بگه یا عارف، خدا عارفه، هیچ که نمیگن خدا عارف، چون نکته شو ایشون میگه همینه که خداوند متعال علمش به اشیا از طریق اثر اونها نیست. خود اشیا رو خداوند متعال خالق اشیا هست و علت بر معلول خودش اشراف داره، اصلا نه اینکه از طریق اثرش به او پی برده باشه. چی؟ در مورد خدا داری تو دعاهای بلا اعرف و به حق که الا اونجور ما آیه رو دعا رو میکنم فلا اعرف و به حق کمین، یه همچه تعبیری داریم ما دعا فلا احد اعرف به حق کمین. خب این شاید از باب قرینه مشاکلت و اینایشون بگه این استعمال شده که مثلا چون لا اعرف و به حق که، یعنی دیگران رو در مورد تعبیر کرده، اینجا دیگه به قرینه مشاکلت تعبیر شده، در مورد خدا هم به کار رفته. خب این حرفیست که راغب گفته. بعضی ها فرق و اینجور گذاشتن، گفتن که معرفت باز اخص است از علم. معرفت خصوص اون علمیست که از طریق حواس خمسه به دست میاد. یعنی اگر انسان با دیدن، شنیدن، لمس کردن، چشیدن، دیگه چیه حس دیگرش؟ بویدن. با این پنج تا حس یه چیزی رو درک کرد، اینه بهش میگن عرفه. اما اگر نه، غیر از این حواس خمسه بود، و عرفه حقیقتن نیست. حالا ممکنه یه جای مجازن استعمال بشه، من مثل عرفه نفسه مثلا، اما اون اصطلاحش حقیقی نیست. عرفان حقیقی همینه به معنای کلمه، لفظ عرفانا، نه علم عرفانا نمیگم، اما لفظ عرفان حقیقتن جای صد میکنه که به حواس خمسه باشه. اینم مطلبیست که فیومی در مصباح المنیر مطرح کرد. علم عامه. علم هم شما مثلا میگی علم تو ان مثلا هذا المنظره هنا، مثلا این عینک اینجاست، وقتی نگاه اون چون با علم تو سر میکنه عرفت تو هم سر میکنه. هر جا عرفت تو باشه علم تو هم هست، این در هر دو فارق بود، اما هر جا علم تو گفتیم عرفت تو نیست. ولی زاغ اونا هم گفتن برای همین خاطر به خدا نمیگن عرفه یا عارف، به خاطر اینکه خدا که با حواس چیز درک نمیکنه، علم ماست که با حواس. چرا؟ علم عامه. شما الان علم به نفس خودت داری یا نداری؟ نفس خودت که با حواس پنجگانه درک نکردی که، علمت حضوری نسبت به نفس. الان احساس نمیدونم صبونه خوردی یا نه، اگه نخورده باشی الان احساس گرسنگی رو در خودت درک میکنی. این که به حواس خمسه نیست که، احساسات درونی که به حواس خمسه نیست که. ادراک خب
این در مقابلش ادراک رو ندن موقعه،
ادراکی که عامه، همشون میگم ادراکه، من میگم ادراکه وجود این لیوان رو، اینو درک میکنم وجود اینه که این الان موجوده، اینو درک میکنم و میگم درک میکنم که من هم وجود دارم، هر دوشو درک میکنم، هم درک میکنم که من هستم، هم درک میکنم که این هست.
بله.
هم علم حاصل از حواس خمسه هم غیر او رو میگیر. اما کلمه مثل خود کلمه علم میمونه، ادراکه مثل خود علم میمونه که عامه، اما کلمه معرفت فیومی میگه اخصه. فقط علم و ادراکی که از طریق حواس خمسه هست بهش میگن، اون میشه من مجاز باید یا مشاکله چیزی باید باشه. خب یه فرق سومی باز تو بعضی کلمات مطرح شده در این شرح کافی که گمانم مال مرحوم ملا صالح مازندرانی است، این فرق گفته، گفته که معرفت کثیرا ما تطلق علی العلم بالجزئیات ول علم علل علم بالکلیات. میگه غالب استعمالات اینه که معرفت رو در علم به جزئیات به کار میبرن، علم رو در علم به کلیات مطرح میکنن، غالبا اینجوری ها، ولی گاهی هم علم رو در جزئیات به کار میبرن، معرفت هم در کلیات به کار میبرن. خب این فرق هم، اینو من ندیدم تو کلمات اهل لغت کسی اینو گفته باشه، این لعل از اون فرق دومی گرفته شده باشه که چون معرفت نوعاً با حواس خمسه است و در با حواس خمسه انسان اشیاء جزئی رو احساس میکنه، کلیات اونو انسان با عقل و فکرش با تجریج خصوصیات افراد انسان به قضایای کلی میرسه، این به نظر مثل از اون فرق دوم ناشی شده. لذا عمده فرق بین معرفت و علم یکی از این دوتا فرق دیگه، حالا یا اون فرق اول رو باید گفت، بل وجدانم احساس میکنه که معرفت و علم یه فرقی دارن، اما فرقشون چیه لعل حالا یا اون فرق اول باشه یا فرق دوم باشه، بالاخره در بحث ما عمه، ما که منظورمون تعلیم که به کار میبریم مقصودمون عمه، هم معرفت رو میگیره، یعنی حالا علم به از طریق اثر شی، هم اون علمی که حضوراً باشه پیدا بشه در نفس، هم علم به جزئیات رو میگیریم، هم علم به کلیات. خلاصه منظورمون از تعلیم این ما مطلقه، ایجاد علم یا زمین سازی برای ایجاد علم است، چه علم به جزئیات چه به علم به کلیات، چه علم از طریق حواس چه از علم از غیر طریق حواس، چه از طریق اثر شی چه از درک ادراک خود شی. موضوع بحث ما عامه.
شما دو تا نفس
چی؟ نه ما اصلا حالا کار به بحث چیز نداریم، ما میگیم موضوع بحث، ما داریم اصطلاح میگیم، میگیم ما بحث میگیم تعلیم، منظورمون عامه، میخوایم حکم شرعی هم معرفت رو هم غیر معرفت همه رو میخوایم بررسی کنیم. موضوع بحث ما عامه، حالا اون بحث لغوی اگر یه جایی رسیدیم کلمه عرفه یا معرفت بود، اونجا در مفهوم لغویش خواستیم معنا بکنیم، خب اونجا باید بریم اگر یکی از قولین رو تونستیم اختیار بکنیم و الا میشه لفظ مجمل، ولی موضوع بحثمون رو اهم قرار میدیم. یه نکته دیگه هم باز عرض بکنم، باز مربوط به مفهوم میشه. علم خب ظاهر تعبیر اولیه علم و تعلیم این است که تصدیق یا یک تصوری برای شخص ایجاد بشه یا یک تصدیق جازمی برای شخص ایجاد بشه. تصدیق ظنی اسمش علم نیست، قهرن تعلیم هم نیست. حقیقتاً علمه، اگه گفتیم اگه من یک کاری کردم که یک گمانی برای طرف حاصل شد، صدق نمی‌کنه حقیقتاً علمه. علم اعتقاد جازم باید باشه تا علم صدق بکنه. زن علم نیست. اما ما در بحثمون از تعلیم عامه. چه مثلا پدر میگیم احکام رو یادی بچهش بده، منظور فقط نیست که اعتقاد جازم پیدا بکنه، ممکنه یک زنی به حکم شرعی پیدا بشه، چنانچه مثلا از فتوا آدم وقتی که حکم شرعی رو یاد میگیره اینجور نیست که براش علم پیدا بشه، علم به فتوا پیدا میکنه ربما، تازه اونم همیشه نیست، گاهی دوتا خبر ثقه فتوا رو خبر میدن، شاهد دو شاهد عادل فتوا رو خبر، یکی از راهای اثبات فتوا اینه دیگه. گاهی ما خود فتوا رو هم از طریق بیانه فهمیدیم، حالا تازه فتوا هم که احراز بکنیم، فتوا که علم به حکم شرعی واقعی برای ما نمیاره که، یه ظنی برای ما حاصل میشه، طریق معتبره دیگه. ولی خب ممکنه همین هم بگیم کافیه دیگه، این که میگن آموزش بدید احکام رو مثلا به فرزندتون، یعنی ولو یه ظن معتبری برای فرزند شما حاصل بشه. لذا ما بحثمون در تعلیم عام است. البته در عقاید ممکنه بگیم این تعلیم ظنی فایده نداره، باید تعلیم قطعی برای بچه ایجاد بکنی، اون باید باز تابع دلیل خودشه. حالا از اول باز بحث رو، موضوعش، دایرش رو عام تعریف میکنیم، میگیم مراد ما از تعلیم این است که یک معرفتی، یک علم، یک اعتقادی در شخص ایجاد بکنیم یا مقدماتش رو فراهم بکنیم، چه اون اعتقاد به حد اعتقاد قطعی برسه، چه ظنی برسه، چه به اون، یعنی به حسب موارد ممکنه مختلف بشه. اما موضوع بحث ما خصوص اون قطعی نیست که ابتداعاً از لفظ علم به ذهن انسان برسه. این هازا تمام کلام بود در مفهوم تعلیم که محل بحث ما هست و انشالله میخواییم بحث کنیم. خب در باب تعلیم به جهت اهمیت تعالیم دینی و اینکه دین بالاخره سعادت اخروی و حتی دنیایی رو هم درش نقش داره، تعلیم دینی رو بحثش رو مقدم میکنیم بر تعلیم غیر دینی، مثل تعلیم ریاضیات و جغرافیا و تاریخ و نمیدونم خط و راه رفتن و خوندن و نوشتن و خوردن و آشامیدن، اینا رو میذاریم بحثاشو مرحله بعد. فعلا اول بحث تعلیم دینی رو شروع میکنیم، فعلا هم بحث اون والدینه، حالا تا بعد برسیم به غیر والدین. میشه شامل میشه بحث اون، ولی لفظ تعلیم نمیگیره، لغه بحث معنی لغوی عرفیش. نه هر فرق نمیکنه، هر دوش چه مقدمات بگیم، یه وقت میگیم مقدمات حصول علم رو ایجاد کن، یعنی علم مقدمات و تصدیق جازم رو، یه وقت میگیم مقدمات تصدیق ولو ظنی رو، هر دوش اهم. خب پس اول تعلیم دینی رو شروع میکنیم. در تعلیم دینی طبق اون حدیثی که انما العلم ثلاثه، آیتون محکمه و فریضتون عادله و سنتون قائمه، که حالا اینجور معروف شده که تفسیر میکنن میگن علم ناظر به سر علم عقاید و احکام و اخلاق هست، و بر اساس همین هم یه دست تقسیم بندی کردن معارف دینی رو به این سه دسته. ما بر همین روال منوال پیش میریم، ابتدا بحث تعلیم عقاید رو مطرح میکنیم چون اینا اصل و اساس دیگه برای شکل گیری، عرض کنم که آموزش دینی اصل و اساسش تعلیم عقایده، از این شروع میکنیم، بعد وارد بحث تعلیم احکام میشیم، بعد وارد بحث تعلیم اخلاق میشیم و فرق بین تعلیم احکام و اخلاق که اینا فرقشون چیه اینا میذاریم به بعد موکول میکنیم. فعلا حالا ابتداعاً بحث تعلیم عقاید رو انشاءالله شروع خواهیم کرد. ما در بحث تعلیم عقاید ابتدا یک توضیحی میدیم، چون کلمه تعلیم رو توضیح دادیم، کلمه عقاید رو هم باید یه توضیح بدیم که کلن عقیده و ایمان اینا چی هستن و فرق بین ایمان و عقیده و بین علم و معرفت آیا فرقی هست یا اینا یکی هست. اینا ابتدا باید راجع به کلمه عقیده یه بحثی رو مفهومش رو داشته باشیم. بعد از این که فارغ شدیم از تعلیم عقیده، یه بحثی رو مطرح خواهیم کرد که اولا ما ببینیم اصلا یک مکلف کار به تعلیم نداریم، اول بیام سراغ خودمون، خود ما که حالا معلمیم میخواییم به بچه‌مون یه چیزی یاد بدیم، خود ماها ببینیم اصلا ما چه مقدار از امور اعتقادی رو باید یاد بگیریم. بحث ایمانش بحث جداییست، خواهیم گفت که عقاید یه تعلیم داره یه ایمان داره، ایمانش رو بحثش رو میذاریم بعد مطرح خواهیم کرد. فعلا ما بحث تعلیم عقاید ابتدا یه بحثی رو بکنیم، اصلا خود ماها چه چیزهایی رو لازم است از اون اعتقادیات بهش اعتقاد داشته باشیم، از اعتقادیات چه چیزهایی بهش اعتقاد، مثلا اعتقاد به وجود خدا، اعتقاد به صفات خدا در چه حدی لازمه، آیا همه این اوصافی که خداوند متعال داره اینا رو باید انسان اوصاف کمالی و صفات جمال و جلال الهی رو همش انسان باید یاد بگیره تفصیلا یا اجمالا یاد بگیره یا اصلا لازم نیست؟ در مورد نبوت آیا مثلا اعتقاد به عصمت انبیا لازمه؟ آیا خصوصیات انبیا رو مثلا تا چه حد رو انسان باید، مثلا این که انبیا افضل اعقل اهل عصر خودشون هستن، افضل اهل خودش، اینم اعتقاد بهش لازمه؟ این که پیغمبر ما افضل انبیا هست، این اعتقاد بهش لازمه؟ خب اینا باید مشخص بشه، اول تو تکلیف خودمونو بدونیم تا بعد ببینیم که حالا چقدرشو باید به بچه‌مون یاد بدیم. یا در مورد امامت تا چه حد صفات امام داره، یا در مورد معاد آیا برزخ، تفاصیل برزخ، قیامت، بهشت، دوزخ، کلن در امور اعتقادی چه چیزهایی رو ما لازم است معتقدش باشیم، چه چیزهایی لازم نیست و مستحسن است، و چه چیزهایی حتی مستحسن هم نیست بلکه گاهی مکروه یا حرام یاد گرفتنش هستن. اینو باید تکلیفش رو روشن کنیم. خب این بحث خارج از بحث تعلیمه، رفته به بحث تعلیم نداره، اما چون جای دیگه‌ای بحث نشده، این در بحث‌های فقهی جای دیگه بحث نشده، در کلام هم رفتن سراغ این که با چه مقدمات انسان علم به وجود خدا پیدا میکنه، وحدت خدا رو میشه اثبات کرد، صفات خدا رو میشه اثبات کرد، با چه مقدماتی میشه نبوت عامه خاصه رو اثبات کرد، اما اینکه حکمش چیه، آیا این اعتقادات لازم است شرعاً یا عقلاً یا لازم نیست در کلام بینا پرداخته نشده مگر فی الجمله، فی الجمله مطرح شده بودم، لزوم عقلیش رو تو کلام بحث کردم، لزوم شرعیش رو بحث نکردم. چون این بحث جای دیگه مطرح نشده، ما مجبوریم اینجا بیان بحث بکنیم از باب مقدمه. حالا اگر انشاءالله توفیق خدا داد اینا رو تونستیم تکمیلش کنیم، اصلا جداش میکنیم، بعدا میبریمش یک عنوانی درست میکنیم به جام فقه العقیده، به جام فقه الاخلاق و فقه التربیه و فقه الطهاره و فقه المعاملات و عقود، یکیش هم میشه فقه العقیده، یه عنوانی جدا. ولی فعلا حالا چون بحثاش خیلی هم مفصلم اونقدر نیست، فعلا الله اینجا به عنوان مقدمه در این بحث ابتدا وارد این مباحث خواهیم شد انشاءالله. به توفیق الهی ببینیم چقدرش از اختمون برمیاد که بتونیم انجام بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علیکم و رحمت الله و الله انشاءالله.
این موضوع با نام سردسه میتونه بشه فقه العقیده؟ نمیتونه نه؟
ما اولزا وقتی که هر مجلس میرفتیم یه